سلام، روز همهتان بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. میگه 11 پیش از ظهر به وقت کابل شده. اینک من جاوید نعیمی به همکاری طاهر روشن در بخش تکنیک و سایر همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. شهر کابل امروز شاهد تظاهرات در اعتراض به کشته شدن برهان الدین ربانی، رئیس شورای عالی صلح افغانستان بود. همین موضوع را در صدر مطالب خبری ما داریم. از اظهارات تازه زلمه خلیلزاد، سفیر سابق آمریکا در کابل، نیز خواهید شنید که گفته ایالات متحده نباید بگذارد که دستاوردهای افغانستان صدمه ببیند. پس از گزارش‌های خبری، برنامه‌های هوایی تازه و زن و زندگی نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشین. حالا پیش از همه سرویس خبری این ساعت را بشنویم که منیژه دیبا پیشکش می‌کند.
صدها تن از افغان‌ها به هدف به محاکمه کشانیدن عاملان قتل برهان الدین ربانی امروز در کابل دست به تظاهرات زدند. وزارت خارجه افغانستان به حملات اخیر راکتی از سوی پاکستان اعتراض کرده است و لوی درستیز اردوی پاکستان سفرش به بریتانیا را لغو کرد. صدها تن از افغان‌ها به هدف به محاکمه کشانیدن عاملان قتل برهان الدین ربانی امروز در کابل دست به تظاهرات زدند. این مظاهرچیان از سازمان ملل متحد می‌خواهند تا در مورد قتل استاد ربانی تحقیق کند و عاملان این قتل را به سطح بین الملل به میز محاکمه بکشاند. این مظاهرچیان بر ضد پاکستان و ISI، سازمان استخبارات این کشور، شعار می‌دهند. مظاهره کنندگان از چهار راه ترافیک کلوله پشته شهر کابل حرکت کردند و به سوی دفتر سازمان ملل متحد در حال حرکتند. گفته می شود که این مظاهره از سوی امرالله سالی، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، به راه انداخته شده است. مقامات افغان میگویند تحقیقات ابتدایی آنها نشان میدهد که طراحان اصلی ترور رئیس شورای عالی صلح افغانستان در بیرون از کشور به سر میبرد. ما گفتیم مقامات در ارتباط به حمله هفته گذشته به جان برهان الدین ربانی یک تن را بازداشت کردند و تحقیق از او نشان خواهد داد که طرح قتل استاد ربانی توسط کی، در کجا و به همکاری کی صورت گرفته است. احمد ضیاء، سخنگوی کمیسیون کسوی ریاست جمهوری افغانستان برای بررسی حادثه ترور برهان الدین ربانی موظف شده، ناوقت دیروز به خبرنگاران در کابل گفت امیدوارند که بررسی های آنها با نتایج به همراه شود که قناعت همه را حاصل کند.
طرح ریزی از بیرون کشور شده، فردا نشست را می کمیسیون با جلالت معاب محترم رئیس جمهور خود داشتن و در اوج پیشنهادات را خود داشتیم که این موضوع به شکل فراتر از سرحدات افغانستان تحقیقات شوه. به اساس مسائل امنیتی نمیتونیم که برتان بسیار جزئیات در این رابطه بتیم.
ریاست جمهوری افغانستان به روز یک شنبه کمیسیون خاص را به ریاست وزیر دفاع به همکاری ریاست امنیت ملی و وزارت امور داخله در مورد بررسی حمله بالای استاد ربانی موظف ساخت. برهان الدین ربانی، رئیس شورای عالی صلح افغانستان، درست یک هفته پیش در همین روز در خانه‌اش هدف یک حمله انتحاری قرار گرفت. وزارت خارجه افغانستان به حملات اخیر راکتی از سوی پاکستان اعتراض کرده است. این وزارت دیروز سفیر پاکستان در کابل را فراخوانده و نگرانی خود را در مورد این حملات ابراز کرد. به گفته مقامات افغان، 600 راکت در چهار روز گذشته بالای مناطق مختلف افغانستان، به خصوص ولایت کنر، پرتاب شده است. پیش از این وزارت دفاع افغانستان به پاکستان هشدار داده بود که در صورت ادامه این حملات افغانستان خاموش نخواهد ماند. ناتو میگوید از ماه می به این سو در نتیجه چندین عملیات نیروهای بین المللی در مناطق شرقی افغانستان بیش از 450 شورشی کشته شدند. ناتو با نشر خبرنامه گفته است از اواسط ماه می امسال تا حالا نیروهای مشترک افغان و بین المللی توانستند تا در حدود 300 شورشی را دستگیر کنند. و امروز نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی این گونه است: 1 دلار آمریکایی 49 افغانی و 25 پول، 1 یورو 66 افغانی و 80 پول، 1 پوند استرلینگ 76 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 13 افغانی و 15 پول، 1000 تومان ایرانی 38 افغانی و 70 پول و 1000 روپیه پاکستانی 545 افغانی. خبرهای منطقه و جهان لحظات بعد.
رادیو آزادی.
لوید رسیز اردوی پاکستان سفرش به لندن را لغو کرد. وزارت دفاع بریتانیا گفته این سفر پلان شده جنرال اشفاق پرویز کیانی از آن کشور صورت نخواهد گرفت. این اقدام بعد از آن صورت می‌گیرد که تنش‌ها میان آمریکا و پاکستان افزایش یافته، زیرا واشنگتن اداره استخبارات پاکستان را به همکاری و حمایت از گروه حقانی در حمله بر سفارت آمریکا در کابل متهم کرده است. وزارت دفاع بریتانیا در مورد دلیل لغو سفر لوید رسیز اردوی پاکستان به لندن جزئیات نداده است. پیش از این گفته می شود که جنرال کیانی در سفرش به بریتانیا با لیام فاکس وزیر دفاع آن کشور دیدار خواهد کرد. ادمیرال مایک مولن رئیس کمیته لوید رسیز های آمریکا هفته گذشته پاکستان را یکی از همکاران شبکه حقانی در حمله به سفارت آن کشور در کابل دانست، اما لوید رسیز اردوی پاکستان این اتهامات را رد کرده و آن را بی اساس خوانده است. نیروهای شورای ملی انتقالی لیبی از شرق وارد شهر سرت شدند. بر اساس گزارش ها درگیری ها میان نیروهای حکومت انتقالی با حامیان معمر القذافی رهبر برکنار شده لیبی در شهر سرت که زادگاه قذافی است ادامه دارد. گفته می شود که تیاره های ناتو بالای برخی موازی نیروهای وابسته به قذافی در شهر سرت حمله کردند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که نیروهای شورای ملی انتقالی لیبیا پیشروی های در سرت داشته و در حال حاضر در 2 کیلومتری مرکز این شهر قرار دارند. پیش از این تلاش های نیروهای حکومت انتقالی لیبیا برای تصرف شهر سرت به نتیجه مانده بود، زیرا وفاداران قذافی از خود مقاومت نشان داده بودند. شورای امنیت سازمان ملل متحد به روز دوشنبه در پشت درهای بسته در مورد عضویت دائمی فلسطین در این سازمان رأی گیری را آغاز کرد. برخی از دیپلمات‌ها گفتند که این دیدار با نتیجه به همراه نشده است. محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین به روز جمعه درخواست رسمی شمولیت کشورش به حیث عضو دائمی سازمان ملل متحد را پیشکش کرد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بحران قرضه اروپا جهان را هراسان. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید بحران قرضه اروپا جهان را هراسان ساخته است. با گفته اوباما، رهبران حوزه یورو تا حالا به صورت فوری اقدامات را جهت رفع این بحران انجام ندادند. باراک اوباما در جزیره سیلیکان ایالت کالیفرنیا سخنرانی میکرد.
در اروپا چی در حال وقوع است؟ آنها به صورت خوب با بحران اقتصادی سال 2007 میلادی برخورد نداشتند و با چالش هایی که در نظام بانکی آنها وجود دارد به درستی اقدام نکردند. حالا این به یک مشکل مبدل شده که در یونان اتفاق افتاد. پس آنها با بحران اقتصادی روبرو اند که جهان را هراسان ساخته است. آنها برای اقدامات مسئولانه تلاش دارند، اما این اقدام ها با آن سرعت صورت نگرفته که لازم بود. مسئله اصلی این است که در مجموع اقتصاد جهان با آن سرعتی که نیاز بود پیشرفت نکرده است.
بانک رئیس جمهور آمریکا از بحران اقتصادی اروپا نگرانی دارد، اما گفته می شود که نرخ سهام در بازارهای دو قاره دیروز افزایش یافتند. خبرهای داخلی و خارجی را از رادیو آزادی شنیدید. در جریان این برنامه با جاوید نعیمی باشید.
با تشکر از منی جدی و ساعت 11:08 به وقت کابل شد و در ادامه این برنامه خبری. در اعتراض به کشته شدن استاد برهان الدین ربانی امروز تظاهرات در شهر کابل صورت گرفت. مقامات افغان میگویند طراحان اصلی ترور رئیس شورای عالی صلح افغانستان شاید در بیرون کشور به سر ببرند.
ما دست داشتن شورای کویته را رد نمیکنم. به اساس مسائل امنیتی نمیتونیم که برتون بسیار جزئیات در این رابطه بتیم.
زلمه خلیلزاد سفیر سابق آمریکا در کابل گفته است ایالات متحده نباید بگذارد که دستاوردهای 10 ساله افغانستان صدمه ببیند. در ادامه این برنامه نگاه به روزنامه های امروز چاپ کابل داریم و پس از گزارش و مطالب خبری برنامه های هوایی تازه و زن و زندگی نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. تظاهرات امروز در شهر کابل به پایان رسیده است. صدها تن از صبح امروز تظاهرات را در اعتراض به کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس فقید شورای عالی صلح افغانستان را هندزی کردند. آنها از سازمان ملل متحد خواستند تا در این مورد تحقیق کند. گفته می شود که این تظاهرات از سوی امرالله صالح رئیس سابق امنیت ملی افغانستان رهبری شده. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی در کابل در همین تظاهرات شرکت داشت و حالا با ما در تماس مستقیم تلفنی قرار داره. جاوید، در مورد قطعنامه آخری که توسط امرالله صالح در پایان از این تظاهرات صادر شد چی ها گفته شده؟
بله، سلام خدمت شنونده های رادیو آزادی و خدمت شما. ما باید بگویم که این تظاهرات که حوالی ساعت 9:30 صبح آغاز شده بود، مدت یک ساعت ادامه یافت و چاره ترافیک تا چاره تایمنی را راهپیمایی صورت گرفت. در اخیر راهپیمایی امرالله صالح رئیس امنیت پیشین حکومت افغانستان یک قطعنامه سه ماده ای را صادر کرد که در این قطعنامه گفته شده بود از سازمان ملل متحد خواستار تدارک کننده ها خواستار یک تیم تکنیکی تحقیقاتی شده بودند به خاطر عاملین قتل های زنجیره ای، به خصوص قتل استاد ربانی، که باید این تحقیقات از طرف سازمان ملل متحد صورت بگیرد. امرالله صالح در قسمت از قطعنامه گفت که اونا به تحقیقاتی که از طرف حکومت افغانستان صورت میگیره اعتبار ندارن، به خاطر از اینکه تحقیقات که از طرف حکومت افغانستان صورت میگیره این به این نتیجه مثبت نمی انجام و بالاخره باز هم با گبدالن ها و یا با بعض گپ های دیگه که اونا مورد قبول مردم نیست مواجه میشن. همچنان آقای امرالله صالح گفت که ما با راه پیمایی های مدنی خود بیشتر کوشش میکنیم تا از وای صلح‌آمیز حکومت افغانستان قادر به این بسازیم تا عاملین قتل دولت رهبرهای جهاد شناسایی بکنن، و اگر حکومت افغانستان به خواسته های ما جواب ندن ما این راه پیمایی ها را وسیع تر خواهد ساختیم و به راه پیمایی های بزرگتر از این دست خواهد زدیم. همچنان در این قطعنامه گفته شده بود که دولت افغانستان باید به خواستهای مردم افغانستان و همچنان به خواستهای نماینده های مردم افغانستان در شورای ملی احترام بگذاره و دولت افغانستان باید به تفاهم در گفته های مردم و خواستهای مردم و خواستهای نماینده های مردم در شورای ملی به پیش برد نظام ادامه بده. و گفته میشه که هدف اساسی از این قطعنامه و یا همین تظاهرات کنگل را اندازی شده بود به رهبری امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان. هدف اساسی از این پایگر و یا پایگیری عاملین قتل استاد ربانی و دیگر رهبران جهاد که با شکل زنجیره‌ای تا فعلا در افغانستان کشته شده خوانده شده.
بله، خب دیروز بعض مقامات افغان گفتند که طرح‌های اصلی ترور رئیس شورای عالی صلح افغانستان در بیرون کشور به سر می‌بره. آیا تظاهر کننده های امروز کدام گروه یا فرد را در داخل افغانستان هم به قتل استاد ربانی متهم کردند؟
در داخل افغانستان تظاهر کننده ها بیشتر شعار برزد حکومت، برزد حکومت آقای کرزای، برزد نظام فعلی میادن و همچنان بیشتر اینا آیس های پاکستان مسئول از قتل ها میدانستن و اونا اما به صورت مشخص از کدام گروه و یا کدام فرد در داخل افغانستان نام نبردن، اما گفتن که حکومت افغانستان در برابر این قتل ها تا فعلا به تفاوت باقی مانده و نتانسته که خواسته های مردم افغانستان برآورده بسازه و بیشتر به این تظاهرات و شعارهایی که اونا میدادن آیس های پاکستان، حکومت پاکستان، طالبا را و حکومت افغانستان با بیت متهم میکردن و میگفتن که حکومت افغانستان در برابر از این قتلات فعلا بی‌تفاوت باقی مانده.
با تشکر فراوان، جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد تظاهرات امروز در کابل به صورت مستقیم گزارش میداد. این تظاهرات امروز از منطقه کلولاپشته کابل آغاز شد و در نزدیک دفتر سازمان ملل متحد در پایتخت به پایان رسید. صدها تن از صبح امروز این تظاهرات را در اعتراض به کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان راه اندازی کردند. آنها از سازمان ملل متحد خواستند تا در این مورد تحقیق کند. اما مقامات افغان میگویند طراحان اصلی ترور رئیس شورای عالی صلح افغانستان در بیرون کشور بسر میبرند. معاون ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان و سخنگوی کمیسیون موظف سوی رئیس جمهور کرزی در این مورد ناوقتی دیروز گفتند که با گرفتاری یک مرد در ارتباط به این قضیه به پیشرفت های دست یافتند. رئیس جمهور افغانستان به روز یکشنبه کمیسیون را تحت ریاست وزیر دفاع توظیف کرد تا در مورد چگونگی قتل برهان الدین ربانی تحقیقات را انجام داده و عاملین آن را شناسایی کند. ستار فروغ از کابل گزارش می‌دهد.
کمیسیون موظف به خاطر بررسی و تحقیقات در خصوص چگونگی ترور برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان از تلاش‌های جدی این کمیسیون در راستای شناسایی عاملین اصلی این قضیه خبر می‌دهد. این کمیسیون میگوید تحقیقاتی که تاکنون از سوی ارگان‌های امنیتی این کشور صورت گرفته نشان می‌دهد که قتل آقای ربانی در بیرون از افغانستان طرح‌ریزی شده است. دکتر زیا معاون ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان و سخنگوی کمیسیون یاد شده که ناوقت دیروز با گروهی از خبرنگاران در کابل صحبت میکرد گفت که به زودی معلومات بیشتر را در زمینه با رسانه‌ها شریک خواهند ساخت.
من از داشتن شورای کویته را رد نمی کنم، اما همه قدر خدمتتان عرض می کنم که باز مطالب است به خاطر از اینکه نشست را می کمیسیون با جلالت معاب محترم رئیس جمهور خود داشتن و در اوج پیشنهادات را خود داشتیم که این موضوع به شکل فراتر از سرحدات افغانستان تحقیقات شوه و پیشروی پیدا کنه. به او اساس به اساس مسائل امنیتی نمیتونیم که برتون بسیار جزئیات این رابطه بتیم.
و افزود که دیدار اعضای این کمیسیون با رئیس جمهور افغانستان روز صورت میگیرد. رئیس جمهور افغانستان دیروز کمیسیون را تحت ریاست وزیر دفاع افغانستان و با عضویت وزیر داخله، سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی و لوی سارنوال این کشور موظف کرد تا قضیه قتل برهان الدین ربانی را به صورت همه‌جانبه مورد غور و بررسی قرار بدهد. دکتر زیا ابراز امیدواری کرد که بررسی های آنان با نتایج همراه شود که قناعت همه را حاصل نماید.
بر هموطنهای خود اطمینان میتیم که نیروهای امنیت ملی و کمیسیونی که جور شده به خاطر بررسی قضیه جلالت معاب محترم استاد شهید انشالله که موضوع را به یک شکل بسیار خوب و یک شکل که قناعت همه ملت مردم افغانستان به دست بیاید خدمت شما ارائه خواهد شد. در رابطه به قضایایی که پیش آمده بود فعلا بر سطح رسانده که بالاخره میفهمیم که کیها و در کدام قسمت این عملات طراحی کردند.
برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان عصر سه‌شنبه گذشته در یک حمله انتحاری در خانه‌اش در منطقه وزیر محمد اکبرخان در کابل کشته شد. این حمله انتحاری را فرد انجام داد که خود را پیام آور صلح معرفی کرده بود. کمیسیون موظف در حال از پیشرفت تحقیقات در مورد چگونگی ترور برهان الدین ربانی خبر می‌دهد که گفته می‌شود حکومت افغانستان از سوی مخالفین سیاسی و حامیان آقای ربانی زیر فشار قرار دارد تا عاملان این رویداد را شناسایی و بازداشت کند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
ساعت 11:18 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. سفیر سابق امریکا در عراق، افغانستان و سازمان ملل متحد میگوید ایالات متحده در افغانستان در مرحله حساس زمانی قرار دارد. دکتر زلمه خلیلزاد گفته که امریکا باید اجازه ندهد که تلاش های یک دهه در افغانستان آسیب ببیند. به گفته خلیلزاد اعمال فشار بالای پاکستان جهت وادار ساختن آن کشور برای همکاری های بیشتر و جدیتر در مبارزه با شورشیان یک فرق میان پیروزی و ناکامی در افغانستان خواهد بود. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
دکتر زلمه خلیلزاد سفیر سابق امریکا در ملل متحد در مقاله اش می نویسد 10 سال بعد از آغاز عملیات جنگی در افغانستان ایالات متحده حال در یک مرحله حساس قرار دارد. به نظر خلیلزاد کار مثبتی که انجام شده این است که پایگاه های القاعده در افغانستان از بین رفتند و حکومت دموکراتیک آن کشور کم و بیش به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد، ولی کابل با موضوعات مشکل چون امنیت، موضوعات اقتصادی و چالش‌ها در بخش حقوق بشر مواجه است. ولی با آن هم پیروزی در مقابل طالبان و وابستگان آنها به مشاهده نمی‌رسد. شورش‌های ادامه دارند و پیشرفت‌هایی را که به آن دست یافته شده با چالش مواجه می‌باشند. به گفته خلیلزاد، طالبان در عکس‌العمل با افزایش قوای آمریکایی در مراکز عمده طالبان در افغانستان شیوه دیگری را اختیار نموده، مقامات عالی رتبه حکومتی را هدف قرار دادند که آخرین مثال آن قتل برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی سال افغانستان می باشد. به گفته دکتر خلیلزاد، دلایل مختلف برای تشدید فعالیت‌های شورشیان در افغانستان در چند سال اخیر وجود دارند. قسمان از اشتباهات ارتکاب یافته حکومت‌های آمریکا و افغانستان می‌توان نام برد. قربانیان ملکی، کندی در تلاش‌های بازسازی، فساد گسترده اداری و ضعف حکومت افغانستان در برقراری حاکمیت قانون از جمله مسائل هستند که منتج به نارضایتی افغان‌ها شده است. ولی فاکتور مهم دیگر هم وجود دارد و آن عبارت است از حمایت پاکستان از شورشیان که در سرحدات بین دو کشور فعالند. به گفته خلیلزاد، اداره رئیس جمهور اوباما طرز برخورد یا شیوه مهاجمانه را پیش گرفته، اهمیت اسلام آباد را در مسئله افغانستان اعتراف نموده و به جنجال افغانستان با دید افغانستان پاکستان نگریست. عملیات یک جانبه در کشتن بن لادن و حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی مخفیگاه‌های عمده القاعده در پاکستان را هدف قرار داد، ولی با وجود آن هم این شیوه جدید تهاجمی نتایج مورد نیاز را در شورش‌های جاری در افغانستان باعث نشد. از همه بدتر این که هنوز هیچ کس اهداف اصلی اسلام آباد را نمی داند. مقامات پاکستانی در ملاقات ها با مقامات آمریکایی و افغان از حمایت شورشیان انکار می کنند. ولی هفته گذشته ادمیرال مایک مولن رئیس کمیته لوی در استیزان آمریکا اعلان کرد که اداره استخبارات پاکستان نقش را در حملات 13 این ماه بر سفارت آمریکا در کابل بازی کرده بود. به گفته زلمه خلیلزاد، شاید در واقعیت اختلاف نظرهای در داخل حکومت پاکستان موجود باشند. تعداد از اعضای معتدل حکومت پاکستان شاید حمایت از طالبان را همچون اقدام دفاعی برای موجودیت یک حکومت دوست در افغانستان و هم برای مقابله با نفوذ هندوستان بعد از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بدانند. خواست‌ها و جاه‌طلبی‌های ژئوپلیتیک و عقاید مذهبی در بین تعداد از اعضای استخباراتی پاکستان شاید اهداف وسیع‌تری داشته باشد که حتی آسیای میانه را هم در بر بگیرد. در حال حاضر ادامه حمایت پاکستان از طالبان و دیگر تندروان می‌تواند آمریکا را ضربه جدی بزند. به گفته خلیلزاد، واشنگتن نیاز دارد که اسلام آباد رویه خود را عوض نموده و آن را همین حال تغییر دهد. این به این معنا که به یک دیپلماسی سخت و جدی نیاز است. دکتر خلیلزاد در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
اگر تغییری در سیاست پاکستان نبیاید، فکر کنم که رابطه هرچی مشکلتر و سختتر خواهد شد در بین آمریکا و پاکستان.
زلمه خلیلزاد همچنان نوشته است: اسلام آباد باید در پروسه مذاکرات با طالبان سهیم باشد، زیرا اگر نباشد طالبان را از هر نوع مذاکره ممانعت خواهد کرد. حتی رهبران طالبان را که با حکومت افغانستان و آمریکا مذاکره می کنند تهدید می کند. به گفته دکتر خلیلزاد، این موضوع باید تغییر کند. هر سه کشور باید در این مسئله سهیم گردند و اگر طالبان از مذاکرات ابا ورزند، پاکستان باید مخفیگاه‌های آنها را جدی‌تر هدف قرار دهد. زیرا ایالات متحده به این هدف سالانه بیش از 1 میلیارد دلار به پاکستان می‌دهد. از سوی دیگر اگر پاکستان در همکاری خود ناکام بماند، واشنگتن باید کمک‌هایش به اردو و استخبارات آن کشور را قطع نموده، نهادهای ملکی و جامعه مدنی را در آن کشور تقویت بخشد، حملات بر شورشیان را در امتداد سرحد تشدید نموده و برای وارد نمودن فشار بالای پاکستان از سوی کشورهای دیگر همکاری شود و اگر نیاز باشد آن کشور باید در انزوا قرار گیرد. به گفته دکتر زلمه خلیلزاد، حتی با وجود که ایالات متحده نیروهایش را در افغانستان کاهش می‌دهد، این کشور توانایی را که برای پیروزی نیاز است داراست. پس به گفته وی نباید گذاشت که تلاش‌های یک دهه به هدر رود. وارد نمودن فشار بالای پاکستان جهت همکاری بیشتر فرق بین برد و باخت در افغانستان خواهد بود.
رادیو آزادی صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تا دقایق بعد نگاهی داریم به روزنامه های امروز چاپ کابل و حالا یکی از تحولات بزرگ جهان. شورای امنیت سازمان ملل متحد به روز دوشنبه در پشت درهای بسته در مورد عضویت دائمی فلسطین در این سازمان رای گیری را آغاز کرد. برخی از دیپلمات ها گفتند که این دیدار با نتیجه امراه نشده است. بر اساس گزارش ها برخی از این پیشنهاد فلسطین حمایت کردند، اما ایالات متحده آمریکا گفته که درخواست فلسطین را در شورای امنیت رد خواهد کرد. در این میان سازمان کنفرانس اسلامی که 57 عضو دارد به حیث یکی از مهمترین و کلیدی ترین حامیان پیشنهاد فلسطینی ها برای عضویت در ملل متحد به حساب می آید. اکمل الدین احسان اوغلو اکادمیسین ترکی که از سال 2005 میلادی به این سو با سمت منشی عمومی این سازمان کار می کند گفته که ایجاد کشور فلسطین به زیان هیچ کشور دیگر نیست. نیکولا کراست خبرنگار مرکز خبری رادیو آزادی در نیویورک با آقای احسان اوغلو صحبت را انجام داده که بخش از آن را مقیم نائب پیشکش میکند.
اکمال الدین احسان اوغلو منشی عمومی سازمان کنفرانس اسلامی در این مصاحبه گفت که نه تنها اعضای سازمان کنفرانس اسلامی بلکه اکثریت کشورهای جهان به این نظرند که فلسطینیان باید حقوقشان را که در حدود 6 دهه در تلاش آنند و برای کسب آن مبارزه میکنند به دست بیاورند. منشی عمومی کنفرانس اسلامی افزود مطابق تصامیم شورای امنیت سازمان ملل متحد در اسلو، مادرید و سایر اسناد امضا شده این سازمان، فلسطینیان مستحقند تا دولت شناخته شده خود را در محدوده سرحدات قانونیشان داشته باشند. چیزی که من آرزوی آن را دارم این است که مردم فلسطین که حقشان برای تأسیس یک دولت پامال شده حکومت داشته باشند. اکمال الدین احسان اوغلو در ادامه این مصاحبه گفت که تأسیس یک دولت فلسطینی علیه منافع هیچ کشور بخصوص علیه منافع اسرائیل نیست. منشی عمومی سازمان کنفرانس اسلامی گفت ایجاد دولت فلسطینی به این معناست که شما دارای دولت با صلاحیت و تمامیت ارضی کامل و دارای حاکمیت قانون خواهید بود. رئیس کنفرانس اسلامی اضافه کرد کشور فلسطین میتواند یک کشور دموکراتیک باشد که در آن صورت دیگر جای برای جنبش های بنیادگرا نخواهد بود و گروه های تندرو در حاشیه قرار خواهند گرفت. وی گفت در همین جریان شما کدام عملیات نظامی علیه هیچ یک از همسایه های این کشور را مشاهده نخواهید کرد، زیرا این دولت خود از آن مراقبت می نماید و این موضوع منجر به صلح خواهد شد. در غیر آن در صورت که این دولت تصویب نشود، یک کشور دارای گروه ها و تنظیم های گوناگون را اداره کردن امکان ندارد. فکر می کنم که موجودیت یک دولت فلسطینی اسرائیل و ایالات متحده آمریکا را کمک می کند و علیه منافع هیچ کشور قرار نخواهد گرفت. خبرنگار رادیو آزادی نیکولای کریستوف از منشی عمومی سازمان کنفرانس اسلامی پرسید که در این اواخر ترس از اسلام در شماری از حکومت ها با نگرانی های روزافزون مبدل شده اند و همچنان در سازمان ملل متحد هم عنوان می شوند. طوری که دیده می شود شما در این مورد مضامین زیادی را نوشتید. نظر شما در مورد این پدیده چی است؟ اکمال الدین احسان اوغلو منشی عمومی سازمان کنفرانس اسلامی در پاسخ گفت
اسلاموفوبیا از گروینگ in a way that it reminds many including
حراس از اسلام به گونه ای افزایش می‌یابد که بسیاری ها به شمول رئیس جمهور سابق آمریکا بیل کلینتون را به یاد گسترش روحیه ضد یهودیان در سال 1930 میلادی می‌اندازد. شما واقعه‌ای را که تازه در نروژ رخ داده در نظر بگیرید، حادثه ای که مرد نروژی بیشتر از 70 هموطن خود را کشت. چرا او این افراد را به قتل رساند؟ زمانی که شما نظریات و کرکتر او را مطالعه کنید می دانید که او یک شخص متعصب است. او این عمل متعصبانه را به نام عیسویت، به نام اروپایی و به نام یک نروژی انجام داد. فکر نمی کنم که در مسیحیت چنین چیز موجود باشد که بگوید برو مردم را بکش، و فکر نمی کنم که چنین چیز در ارزش های اروپایی گفته شده باشد که شما بروید دیگران را بکشید. بنان این یک سوی استفاده از ارزش ها و تحریف آن است. و زمانی که شما واقعیت ها را نگاه کنید می بینید که او در واقعیت ادبای نروژی را کشته است، نه مسلمانان را. او می توانست که مسلمانان را بکشد، اما نه، او نروژی ها را کشت و در توجیه آن گفت که شما اعضای حزب کارگر هستید، حضور یک ماجر را می پذیرید و من شما را به قتل خواهم رساند. منشی سازمان کنفرانس اسلامی به سوالات خبرنگار رادیو آزادی در مورد موافقت صلح در بوسنیا و همچنان موضوع ملاقات او با وزیر خارجه روسیه در حاشیه اجلاس اسامبله عمومی سازمان ملل متحد در زمینه ایجاد یک کشور اسلامی در روسیه نیز معلومات داد.
جزئیات از مصاحبه رئیس سازمان کنفرانس اسلامی با رادیو آزادی را شنیدین. 11:30 پیش از آن به وقت کابل شد رسیدیم به نیمه برنامه. حالا منیژه دیوا با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
تظاهرات که صبح امروز از سوی صدها تن از افغان‌ها به هدف به محاکمه کشانیدن عاملان قتل استاد ربانی در کابل راه اندازی شده بود با سطور قطعنامه توسط امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی پایان یافت. مقامات افغان میگویند تحقیقات ابتدایانه ها نشان میدهد که طراحان اصلی ترور رئیس شورای عالی صلح افغانستان در بیرون کشور به سر میبرد. وزیر خارجه افغانستان به حملات اخیر راکتی از سوی پاکستان اعتراض کرده است. این وزارت دیروز سفیر پاکستان در کابل را فراخوانده و نگرانی خود را در مورد این حملات ابراز کرد. ناتو میگوید از ماه می به این سو در نتیجه چندین عملیات نیروهای بین المللی در مناطق شرقی افغانستان بیش از 450 شورشی کشته شدند. لوید رسیز اردوی پاکستان سفرش به لندن را لغو کرد. وزارت دفاع بریتانیا گفته این سفر پلان شده جنرال اشفاق پرویز کیانی از آن کشور صورت نخواهد گرفت. نیروهای شورای ملی انتقالی لیبیا از شرق وارد شهر سرت شدند. و شورای امنیت سازمان ملل متحد به روز دوشنبه در پشت درهای بسته در مورد عضویت دائمی فلسطین در این سازمان رأی‌گیری را آغاز کرد.
سرخط خبرها را شنیدین. حالا نگاهی داریم به روزنامه های امروز چاپ کابل که احمد جعفر احمدی مرور کرده و سپس برنامه های هوای تازه و زن و زندگی نشر خواهند شد. با ما باشید.
شماری از روزنامه های چاپ امروز کابل مطالب را در ارتباط به روابط کنونی پاکستان و ایالات متحده آمریکا به نشر رساندند. روزنامه سرنوشت حملات راکتی پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان را نتیجه تنش‌های اخیر میان واشنگتن و اسلام آباد خوانده است. روزنامه به نقل از شماری از کارشناسان نوشته است پاکستان می‌خواهد با اجرای این حملات توجه ایالات متحده آمریکا را به سوی دیگر جلب کند تا به نوشته روزنامه آمریکا شبکه حقانی را فراموش کند. مقاله نویس روزنامه نوشته است که هم دوستی و هم دشمنی پاکستان و آمریکا به نقص افغان هاست. به باور نویسنده سر مقاله زمانی که روابط میان دو کشور خوب بود، هر دو به طور مشترک به هدف دست یافتن به اهدافشان کار می کردند. مقاله نویس نوشته است حالا که روابط آمریکا و پاکستان متشنج شده، اثرات منفی آن افغان ها را متاثر می سازد. روزنامه نوشته است دولت افغانستان باید از این فرصت به نفع افغانستان استفاده کند و دیپلماسی را تعقیب نماید تا از اثرات روابط متشنج آمریکا و پاکستان بر افغانستان جلوگیری شود. ویسا هم در مطلبی نوشته است که مردم افغانستان نباید قربانی مخالفت ها و معاملات پاکستان و آمریکا شود. روزنامه با سیاست های آمریکا و پاکستان نیز نظر افغانده و نوشته است این دو کشور در برابر افغانستان صادق نیستند. به نوشته روزنامه، دولت مردان افغان نیاز دارند تا با در نظر داشت منافع ملی کشور از وضعیت جاری به نفع افغانستان استفاده کنند. روزنامه نوشته است برای آمریکا و پاکستان دو راه باقی مانده است. به نوشته روزنامه، یا با هم دشمنی می کنند و یا در عقب پرده به تفاهم می رسند. به نوشته نویسنده مطلب، افغانستان باید در هر دو صورت از توطئه ها در امان باشد. آرمان ملی نوشته است حالا که کشور حامی تروریسم و افراطیت به همگان معلوم است، به نوشته روزنامه نیاز است تا در هماهنگی کامل علیه این کشور اقدام شود. روزنامه همچنان پیشنهاد کرده که در شرایط کنونی افغانها طور عمل کنند که انکشافات اخیر در منطقه باعث بربادی افغانستان نشود. و روزنامه خدمتگار اختلافهای موجود میان امریکا و پاکستان را یک بازی پیچیده توصیف کرده است. روزنامه نوشته است افغانستان باید سیاست را در پیش گیرد تا از اثر این بازی آسیب نبیند.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند. در این برنامه زن و زندگی بعد از تقدیم یکی دو خبر مربوط به زندگی زنان افغان گزارش داریم درباره آمار و عوامل اعتیاد زنان به مواد مخدر در افغانستان.
تازانه کشیشتی خم میگفتن کلا اینی چیز فایده داره، چیز فایده دانم هر چیزی که گفتن خوردم.
اما در شروع توجه کنید به چند خبر کوتاهی که در هفته قبل در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است که توسط فروزان حبیب‌زاده پیشکش می‌گردد.
بنابر گزارش آژانس خبری پژواک، در هفته گذشته انجمن فرهنگی زنان در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان تأسیس و به کار آغاز کرد. فهیمه سادات نماینده مردم جوزجان در شورای ملی که مسئولیت این انجمن را به عهده دارد گفت این انجمن مشتمل یک هیئت مدیره 10 نفری می باشد که در بخش‌های راه‌اندازی محافل فرهنگی مسئولیت دارد. به گفته وی کتابخانه با 2500 جلد کتاب و رساله‌های مختلف نیز در این انجمن شامل است که زنان و دختران می توانند از آنها استفاده نمایند. آژانس خبری پژواک گزارش می‌دهد که هفته قبل یک نمایشگاه سه‌روزه صنایع دستی زنان از سوی شورای زنان تجارت پیشه افغانستان در شهر کابل دایر شد. محبوبه وایزی رئیس شورای زنان تجارت پیشه افغانستان گفت در این نمایشگاه انواع لباس‌های زنانه، مردانه و طفلانه، محصولات چرمی و دیگر اشیایی که با دست زنان تهیه شده است به نمایش گذاشته شده بود. محمد قربان حقجو رئیس اتاق‌های تجارت رو اندازی همچون نمایشگاه‌ها را به خاطر معرفی تولیدات و صنایع دستی زنان در این کشور مؤثر خواند. وای مسائل امنیتی، عدم اجازه کار کردن زنان در بیرون از خانه، نداشتن سرمایه را از عمدترین مشکلات فرارراه زنان تجارت پیشه در افغانستان عنوان کرد. شورای زنان تجارت پیشه دارای 22 اتحادیه و 10000 عضو می باشد که در 21 ولایت افغانستان فعالیت می کند. و خبر دیگر این که زنان در عربستان سعودی حق رای دهی را به دست آوردند. ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی دیروز اعلان کرد که برای زنان حق داده خواهد شد تا در انتخابات آن کشور شرکت کند و یا هم خود را در انتخابات نامزد نمایند. عبدالله همچنان گفت که زنان عرب پس از این خواهند توانست تا در شورای مشورتی 150 عضو عربستان سعودی نیز اشتراک کنند. پیش از این زنان در عربستان از حق رای دهی محروم بودند، اما حالا این حق را به دست آوردند. در عربستان سعودی هیچ زن حق رانندگی را نداشته و هم بدون محرم شرعی نمی توانند به جای بروند.
شنوندگان عزیز، دکتران بخش معتادان شفاخانه صحت روانی افغانستان می گویند در حالی که رقم زنان معتاد در این کشور در حال افزایش است، ولی مراکز تداوی برای این زنان در کابل و سایر ولایات خیلی کم و محدود می باشد. آنان ضمن این که افزایش مراکز تداوی برای زنان معتاد در افغانستان را ضروری عنوان می کنند، از زنان معتاد نیز می خواهند تا برای تداوی خود به مراکز تداوی معتادان مراجعه کنند. به همین ترتیب وزارت صحت عمومی افغانستان مصمم است تا مراکز صحی را به خاطر تداوی معتادان در بیشتر نقاط افغانستان گسترش دهد. در این باره گزارشی را که تهیه کردم پیشکش می‌گردد.
ما را دو تا دختر با هم دیگه عوض بدل کردن. خدا خیلی سرصدا زیاد. زن بیادرم طلاق گرفت. خانواده ما هم گفتن که باید تو هم طلاق بگیری. جنگ و دعوا و تو چیزا دیگه سر صدا ما بین خانم بشه بود. شوهر معتاد بود، بهش ما گفتم که استفاده نکنه از این چیزا. گپ من گوش نمیداد. باز کم کم هم دی مواد معتاد اونجا میشش میکشید، باز دم هم میداد. دیگه میگفت بیاد بکش. بخاطر که صدای من بیرون نشه، جنگ و دعوا هم روش نکنم.
صدای یکی از زنان افغانی را شنیدید که معتاد به هیروئین است. او در این اواخر با خانواده‌اش از ایران به افغانستان برگشته است و اکنون در شفاخانه صحت روانی در کابل بستری است. وی گفت که شوهرش در زمان مهاجرت به هیروئین معتاد شده و بعد از آن او را نیز به استفاده از هیروئین مجبور ساخته است. او میگوید اعتیاد بلای تباکنی در زندگیش بوده است، طوری که در قدم اول شوهرش را از وی گرفت و بعداً بچه 14 سالش به خاطر تشویش اعتیاد و پدر و مادرش خودکشی کرد.
یک بچه کلانم 6 ماه کم ته میشه که قرص خورده بود خودکشی کرد. از خاطر پدرشم که فوت کرده بود خیلی ناراحتی میکرد. خودم که معتاد بودم فدا از این مواد آدم به هر نوع چیز آدم رو میاره، دیگه نباید از استفاده کنه.
طبق آمار وزارت صحت عمومی افغانستان 5% زنان در سراسر افغانستان معتاد به مواد مخدرند که بنابر دلایل به این عمل رو آوردند. دکتران میگن عمدترین عواملی که این زنان را به طرف اعتیاد سوق میدهد همانا خشونت های خانوادگی، ضعف اقتصادی، عدم آگاهی از عواقب بعدی مواد مخدر، قالین بافی و کارهای ثقیل و درد و مریضی هاییست که موقتا با مواد مخدر تسکین مییابد. به گفته دکتران دوری مراکز صحی و نبود شفاخانه ها نیز در بلند رفتن اعتیاد زنان به مواد مخدر نقش دارد، زیرا اکثر زنان چون نمی توانند به مراکز صحی دسترسی یافته تا دردشان را درمان کنند، بنان مجبور می شوند به خاطر نجات از دردهای عضوی به خوردن تریاک رو بیاورند. یک تن از زنانی که معتاد به تریاک است میگوید که چطور به آن عادت کرده است.
به خاطر که دل سرم درد میکنه، را گردنم درد میکنه، لموری کمرم درد میکنه، اینم قدر میخوردم که جانم آساستا زیاد شد. ده تازانه که ششتی خم میگفتن کلا اینی چیز فایده داره، ای چیز فایده دانم، هر چیزی که گفتن خوردم، مگم غیر نقص دیگه فایده بر من نرسان. فکرت به خانه نمی باشه، به زندگی نمی باشه، سست فرکال هر جایی کفتیدی، هر جایی که ماندی.
از سوی دیگر تعداد زیادی از زنان قالین بافی ولایت شمال افغانستان در وقت قالین بافی مقدار تریاک میخورند و حتی گفته می شود که این زنان برای اطفالشان نیز مقدار تریاک میخورانند تا اطفال به خواب رفته و آنان بتوانند براحتی کار قالین بافی را پیش ببرند. فوزیه یک تن از زنان قالین بافی ولایت بلخ است. وی در این باره میگوید
کم کم اینم که ماشین است که دار یک کمی دم اولاد خود بدم در نیست میگذرم جانش آرام شه خاک کرد کارم را بکنم میگم جانم درد کنه اینم که اینم کمی خورم داد جانم بگیره آرام کنه صحت من باشم کارم تیز شد روز اینم هر زن آری میخورم دیگه اینم که زن آد تو من زن اگر سال میگن یک کار میگیرم دار بیا بسرو بیا میخورم من بره تاریا که مخته شدم نخورم نمیشه نخورم باز اشتاد کرده نمیدارم خودم سرم در میخورم خواهم نمیایم شاد دا دوازه بجره قالی میبابم روز تا بیگار قالی میبابم بیگار میخوادیم کار قالی میگم دیگ میمانم جارب میکنم کالاشیر میکنم تا بیگار قالم بابی هست.
خانم شفیقه یک تن از زنان افغانی که قبلا معتاد به تریاک بود و بعد از تداوی حالا صحتیاب شده است درباره روزگاری که معتاد به مواد مخدر بود میگوید
وقتی که مواد استعمال میکردم دورسی که میرفتم قدم کس پرسونی نمیکرد در کنج دروازه میششتم کلگی نام خراب بیاد میکرد میگفون زن تریاکی سو چه بلا سو بیخ دیوانه واره بودم و یا این کشال بود کالا نب داشتم که بپوشیدم یک پایم راسته و یک پایم چپه دیگه در یک توی میرفتم هیچ کس خوش نداشت تا بالاخره که نمی کلینیک پیدا شد باز رفتم در نمی کلینیک تداوی مکد و مال فضل خدا شکر جور تیار هستم مواد مخدره را ملا کرده.
دکتر سید عبدالحد قریشی ترینر متخصص امراض روانی و معتادان در شفاخانه صحت روانی کابل درباره زنان معتادی که به این شفاخانه مراجعه میکنند و نحوه تداویشان گپ هایی دارد.
وقتی که به شفاخانه ما مراجعه میکنه ما دوارد زنانه امراض زنه او را بستر میکنیم تداوی میکنیم، لکن تداوی ما عارضی است، هر عرض تکلیفی که پیدا کرد برزو امو دوار میتیم، لکن زیر نظر متخصص. فرضاً درد پیدا میکنه دوای درد میتیم برای ریزش زکام، فرضاً او بینی ما برای ازو دوا ما میتیم، هستامینیک دوا را برش میتیم، ایسال پیدا میشه زدی ایسال دوا برش میتیم، دگه تکلیفی از سرسام یک کدام چیز ما برش دوا برش میتیم و او خوب میشه، عرق پیدا میکنه وجودش، فرد ما سیرم رو به مقابل ازو ما میتیم، سه روز این درد و چیزا دوام پیدا میکنه، تا هفت روز که از سر کم میشه، تا ده روز بیخی صحتش خوب میشه، بالاخره از شفاخانه رخصت میکنیم.
با اینکه وزارت صحت عمومی افغانستان شمار زنان معتاد را 5% اعلام کرده است، اما آنان میگویند که شمار زیادی از زنان معتاد بنابر عوامل و مراکز صحی مراجعه نکرده و راجستر نیستند، که با گفته آنها ارقام زنان معتاد بیشتر از آن است که گزارش داده شده است. مسئولان وزارت صحت عمومی افغانستان میگویند با توجه به آمار زنان معتاد در این کشور، مراکز صحی به خاطر تداوی و بستری شدن آنها ناچیز است. دکتر غلام سخی کارگر نور اوغلی سخنگوی وزارت صحت عمومی افغانستان درباره سهولت ها و مراکزی که برای زنان معتاد در نظر گرفته شده است توضیح داده گفت:
ما در کل کشور نزدیک به 50 مرکز تداوی معتادی نداریم. بدون شک با توجه به آماری که معتادین داره کفایت نمیکنه. ما مراکز را در شمال افغانستان ایجاد کردیم، مثلا فاریاب و جوزجان و سرپل و بلخ، سمنگان و قندوز. ما در برنامه‌های دراز مدت خود تصمیم داریم در ولایات بزرگ مثل کابل، هرات، مزار شریف و قندهار و قندوز حداقل بتونیم 200 بستر فقط به خاطر معتادین ایجاد کنیم و در ولایات درجه 3 شفاخانه 50 لصد بستره.
آقای اوغلی افزود کمبود بودجه یکی از مشکلات است که وزارت صحت عمومی نمیتواند مراکز بیشتری برای معتادان در سایر ولایات این کشور تأسیس نماید. با گفته دکتران بخش معتادان، زنانی که دور از مراکز صحی اند میتوانند در خانه هایشان خود را تداوی نمایند. این که چطور، دکتر قریشی در این مورد میگوید:
در خانه استا استا کم کنه، در پالوی ازی خود بشوی از آب یخ استفاده بکنه، این بسیار خوب طریقه خوب است. این چیزم نمیشه، نمیمره، نه چی میشه، دوام خلاص میشه. اگر فردا درد مرد پیدا میشه به کلینیک نزدیک مراجعه کنه و دوای درد مرد بروفین ای را باید بگیره. در کار خانه مصروف شود، دیقانی فردا نیالشانی یا گلکاری باید مصروف شود و دیگه ایست که در خانه باید خشونت باید نباشه. تدریس اسلامی خوب بجرای است که در خانه مراد شود که از نگاه اسلام محرم و در آخرت بر عذاب کلان است.
آقای قریشی علاوه می کند بلند بردن سطح آگاهی مردم و توجه مسئولان در این زمینه می تواند وسیله برای نجات جان زنانی باشد که فکر می کنند تریاک دوایی است برای درد آنان، در حالی که تریاک زندگی آنان را تباه می کند. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. شنوندگان ارجمند، به لحظات آخر برنامه رسیدیم. آدرس ما: رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های پوستی ما در ولایات: خوست کندوز 1، مزار شریف 19، هرات 40، کندهار 22. آدرس پوستی ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و موفق باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندای گرامی سلام.
بارزوی صحت و سلامتی شما، ما عفیفه ساکت نیازی
و ما فروزان حبیبزاده میپردازیم به نشر برنامه یخت هوای تازه.
در شروع برنامه میریم و از دخترای جوان میپرسیم که از علاقه مندیشون به گوشوارهای مد روز میگن.
بعدن گزارش دیگه داریم در مورد یک جوانی که در کسب و کار نجاری مشغول است.
در آخر برنامه آهنگ هفته هم به نشر میرسه.
با ما باشید. ا
ایفه جان.
بله.
آیا شما به پوشیدن زیور علاقه مندی دارین؟
چرا نی؟ اکثرا دخترها و خانمای جوان دوست دارن زیور بپوشن. من هم دوست دارم. کمتر کسای پیدا میشه که پوشیدن زیور علاقه مندی نداشته باشه.
و گوشواره هم یکی از زیوری است که از زمانای قدیم تا کنون در فرهنگ‌های مختلف زنان و دختران استفاده میکردن. این زیور از قدیم دخترای افغان هم به خاطر زینت میپوشیدن.
بله.
اگرچه دیزاین ها و ساختار گوشواره از گذشته تا حال فرق کرده، مگر علاقه مندی دختران از وقت تا حال زیاد شده و کم نی.
بله. در سابق زنا گوشواره ای را میپوشیدن که بسیار کلان و بسیار سنگین بود و این گوشواره چون نقره‌ای بودن وزن زیاد داشتن. به خاطر اینکه وزنش کم کنن، با تار در گردن بسته میکردن و با میخک بینی به زنجیر وصل میکردن که مو از وزنش کاسته شوه و همراه گوشه های کمک کمک شوه.
بله. و امروز هم در بازارا انواع و اقسام گوشواره از کشورهای دیگه وارد میشه که از فلزات مختلف ساخته میشه و بعض وقت در دیزاین و از نگینای مختلف کار میگیرن
که زیبایش چند قسمی که همگی میدانن. شاید که از 1000 گوشواره هم در دنیا زیادتر باشه.
شاید
چرا که تقریبا تمام دخترها و خانمها در دنیا گوشواره را میپوشن و دوست دارن.
نه تنها دخترها و خانمها، بلکه در اکثر کشورهای اروپایی و امریکایی به اصطلاح مد شده و پسرای جوان هم از گوشواره استفاده میکنن.
بله، البته از گوشوارهایی که به شکل حلقه است و به ندرت این قسم جوانان در کابل هم دیده میشن که از این گوشواره حلقه مانند استفاده میکنن.
و قابل یادآوری است که اکثر اروپایی‌ها گوشوارهای بسیار ظریف و کوچک هم می‌پوشند
و برعکس شرقی‌ها خوش دارند که گوشوارهای کلان و افتاده بپوشند
و خوشبختانه گوشوارهای مد روز هم همین گوشوارهای کلان و به اصطلاح افتاده است که اونا می‌خرن و می‌پوشند.
بله. خب فروزان جان، خیلی خوب است که گپای کوثر محصل سال دوم 15 زبان ادبیات پندون کابل در مورد گوشوارهای مد روز بشنویم.
فعلا خود زنجیری است گوشواره که کلان باشه، زنجیری باشه و مطابق به خودم رنگ پیران دختر باشه زیاد میپوشن و اکثریت زیاد چسبک خوش دارم و من خودم شخصا مثلا گوشواره ای که کلان باشه شکل زنجیری داشته باشه، کمک دراز باشه تا قسمت ما شانه باشه تا خوش دار باشه.
ایفه جان،
بله؟
دختران در انتخاب گوشوارهایشان از دقت خاص کار میگیرن.
بله، این که یک چیز واضح است چون سلیقه شان نشان میدن
و اعتراض نیست که یک جوره گوشواره را با هر لباس خود بپوشن. هر نوع لباسشان یک نوع گوشواره مخصوص خود داره.
بله، مثلا امرای پنجابی و لباسهای ساری دامن هندی همین گوشوارهای کلان و آویزان میباشن رو میپوشن.
خب سرابان و متعلم صنف 12 لیسی زرونه به این نظر است که دیزاین گوشواره باید با نوعیت لباس تناسب داشته باشه.
بله، مشنویم که پایشه.
به نظر من نظر به لباس هر گوشواره فرق میکنه. من زیاد دوست دارم که بیشتر با کرتی دامن و دیریشی و اینا چسبک در گوشم باشه، اما با پنجابی و بعض لباسایی که مثل لباسای ایندیا باشه و اینا دوست دارم از این گوشوارهایی که شبیه علقه و گوشوارهای به گفته ما شما گوشوارهای کشال و افتاده، از این گوشواره زیادتر دوست دارم. طرفدار عزیزم که با هر لباس گوشواره و انگشتر آدم فرق کنه. بخوار که ذوقش فرق میکنه. امشری خود دخانه هستن و همیشه دوست دارد از او که گوشواره سنگین و عقی کلان نیستم بپوشن.
میفهمی فرزان جان، میگن در سابق دخترها یک جوره گوشواره میپوشیدن، مگر مال دخترها و خانمها دیده میشن که 5-6 جوره گوشواره به گوش میکنن.
راستیم مریم که در یکی از مکاتب خصوصی متعلم از برخوردم که تقریبا 4-5 رقم گوشواره به گوشای خود کرده بود،
چه قسم معلوم میشد؟
والا بسیار مقبول معلوم میشد و از او سوال کردم که به کدام دلیل چندانه گوشواره پوشیدن. در جواب اما گفت
چون زیاد رواج بود در بین دخترها که چند سوراخ میکردن و رقم القام انداختن، اگر میشد به رنگ لباس تا غیر از هر رنگ اون حلقه منداختم به میخاطر شوق مام اومد مام به اون قسم سراخ کدم تقریبا 6 تا. در پایان نظر گوشواره کلانتر باز بالای شکش حلقه مندازم، اون اگر دلم شد هر رنگ مندازم، اگر نشدم یک رنگ تا بالا بعد اختلاف بعض وقت دادی بازاری اما قسم درجن پیدا میشه که هر رنگ است و اون رنگ خودشون میتونی به مر لباس به مگلش به مو زمین لباس به مر رقم انداخته برو حلقه شه.
و امی گوشوارایی که مریم میگه اگه از فلز معمولی باشه خو یک کاره، اما اگه کسی این گوشوارا را از جنس طلا انتخاب کنه دیگه معلوم دار که تاوانی میشه، خرجش کلان میشه.
خب یک چیز دیگه هم از عیفه جان که میگن انتخاب نو گوشواره به چهره هم خیلی تاثیرگذار است.
بله، ای که چطور؟ بیاین که از بان شبنم محصل پانزه حقوق پانتون کابل بشنویم.
کسایی که می صورتای مچهره مستطیلی داره میتونه از گوشواره کشیده یا زاویه دار یعنی گوشواره کلان استفاده کنه، مناسب چهره شان است. و کسایی که چهره گرد دارن نمیتونه که از گوشواره کوتاه استفاده کنه، باید همیشه از گوشواره باریک استفاده کنه، کلان که همو فرم صورتشان هم خوبتر نشان بده. اما کسایی که صورتای قلبی شکل داره میتونه از هر مدل گوشواره استفاده کنه، چون به اون صورتشان به اون فرمش از هر مدل که استفاده کنه برشون مناسب است. من خودم زیاد علاقه‌مند گوشواره هستم، 8 سوراخ داره گوشم و میتونم همیشه از هر مدل که بخوایم استفاده کنم.
یک چیز دیگه هم هست که امی کسایی که گردن بلند دارن گوشوارهایی که کم آویزه است، مثلا کلان کلان است، اینا میپوشن بعد نمیگه.
بله.
اما کسایی که گردن کوتاه‌تر دارن یا مثلا به اصطلاح گردن ندارن گفتی یگانه، اونا باز اگر گوشوارای کلان و آویزان بپوشن باز فکر کنم که خوب نگوید، چون سرشانیشان مفته و بس
خونمون نخواد
بده، این تاثیر داره،
تاثیر گذار است. بله.
خوب خوشحال کسایی که گردن بلند دارن
خیلی برد کردن
هر نوع گوشواره رو میتونن استفاده کنن.
خوب خیلی خوب است که از بازار فروش دیزاینای جدید گوشوارایی که تازه به بازار آمده از اید محمد سیمساری فروش در مکرو رایان سیام شهر کابل بشنویم.
بشنویم.
گوشواره کو امی رنگکای خاص که داشته باشه، اول امی رنگیش مثل فیروزه‌ای و زنگالی و سفید و سیاه رقم که لباس میگیرن او قسم استفاده میکنن. دیگه حالا می یخک مود است، یگان این مورادار مود سیندی بسیار ظریف ظریف کار شده باشه، رنگیزو که باشه بسیار خوب میبرن. زیافرش که هست که یک ذره شقه‌ای است، در شقه بند میکنه، بعد از در هرچی که در سر باشه یا 15 سانتی 20 سانتی درازی گوشواره که چی دراز باشه مثل که سر شانه‌اش مونده شه، این قسم بسیار میخوان. او قسمش چپکاش است، کوی گوش است، بسیار ظریف ظریف ساده، هم نگینی خکاش شده هم ساده است. ذوق خاص است، خویندی بسیار میخرن. پاکت یگان شراره و پنجابی و گپا پوشیده میشه. قیمتش 2500 350 800 1100 هم قسم جنساتش که بالاتر باشه، نگینای خاص کار شده باشه، اون نرخش بالاتر قیمت است.
شما شنونده برنامه هوای تازه
از رادیو آزادی هستید.
خوب ایفا جان.
بله.
میگن فراگیری یک کسب و کار از جالبترین عملکردهایی است که یک فرد میتونه داشته باشه.
واسه است و امی کسب و کار خوب راه بیرون رفت از وضعیت بیکاری است.
بله. خب در ارتباط ما هم گزارش را در مورد کار عزیزالله، جوانی که در یکی از ساختمان های شهر کابل مصروف کسب و کار نجاری بود، تهیه کردیم. عزیزالله که کسب نجاری را از 25 سال به ایسو پیش میبرم، میگه مکتب تا صنف ششم خوانده اما نسبت مشکلات اقتصادی نتونسته تحصیلات خود ادامه بده.
اما او میگه از دوران طفلی که علاقه به کسب نجاری داشت، این کسب انتخاب کرده و در مورد علاقش به این کسب به ما میگه.
ما سب نجاری را از دوران طفلیت که علاقه داشتیم، چون در جایی که میشیشتیم در پولیش کارخانه نجاری بود، باز بالاخره می شوق علاقه ما پیدا شد. تقریبا از سنده 7-8 سالگی به بعد دیگه، بعد از او که مکتب می رفتیم می آمدیم اونجا بودیم امروی از این استاده که کار کردیم دیگه، در می ارتباط اونم عادت ما شد کار کردیم، بالاخره کسب ما شد، شغل ما شد، همی رو یاد گرفتیم دیگه، همون تو کار ادامه دادیم.
عیفا جان.
بله.
عزیزالله از کسب نجاری که انتخاب کرده خوش به نظر می رسید. او در مورد ای که ابتدا از چی کارهای ای کسب شروع کرده و فعلا مصروف کدام کارها است میگه.
نجاری را ما اول از الماری شروع کردیم، که الماری سابقه بود میزای چای میگفتن، پایگکای خمدار داشت، میزکایی که روش فارمیکا میشست، با مو شرشای مو وقت شرش کمانگری نام داشت، با او حساب ما کار در وقت شروع کردیم. دیگه حالا مدرن شده نجاری، ماشین آلات برآمده، سابق امرای دست کار می دیگه. تقریبا یک سال دو سال پیش ما در منطقه کارتچار دکان نجاری داشتیم و اونجا مصروف بودیم، الماری و چیزا را در اونجا میساختیم. ما فعلا در تعمیرات هستیم، در تعمیراتی که مثلا از در و پنجرهش گرفته تا الماری باب تا آشپزخانه و هر چیزی که مربوط چوب باشه ما کار میکنیم.
میگن پیشرفت یک کسب و کار و بعد از آوردن پول بسیار لذت بخش است. عزیزالله از آیده که از کسب نجاری دریافت میکنه راضی است، اما او میگه اگر امکاناتی که در کشورهای خارجی به به کسب‌وکارها موجود است، اینجا هم می بود، شاید آید خوبتر به دست می‌آورد و در پلوی سهولت‌های هم نصیبشان می‌شد.
می کار ما شده، می شغل ما شده و دیگه خوب است، گزاره می‌کنه دیگه. تو 100% امکانات پورا نمی‌تونه، مقصد چون در این شرایط که در افغانستان ما قرار داریم، اما قدرشم برای ما فعلا کافی گویا قبول می‌کنیم. قدر امکاناتی که در دیگه کشور است، پول اضافه می‌ده برای نجار، پول کفایت می‌کنه، او چیز فعلا برای ما نیست، ما تو گزاره می‌کنیم دیگه.
عزیز الله میگه موقعیت فرد کسب و کار هیچگاه به صورت خود به خودی یا به اساس شانس نیست. و همونطور که گفته شده، این موقعیت اصولا به اساس سازماندهی دقیق و بصیرت فرد بستگی داره.
بله.
و او میگه که او ده از جوانانی که به این باور هستن که کار نیست و در تلاش پیدا کردن کسب و کار نیستن، از تجربه خود به اونا میگه.
نظر من است که کسب یعنی 100% برای هر جوان ضرور است. کسب باید داشته باشه، در پلیزی که درس تعلیمی خودم میخونم، و کسب یک چیزی است زندگی انسان رول داره، باید شغل یاد داشته باشه، چی نجاری باشه یا مثال مستریگری باشه یا خیاطی باشه، هر کسبی که باشه بالاخره کسب خوب است. در افغانستان، در خارج از افغانستان، در هر جایی که برند، امروز در افغانستان ما هر کسب است، هر کار است، از نجاری گرفته تا بسیار کسبایی است که بالاخره به خودش بدل میخوره براندش.
جوانان گرامی، نظریات و پیشنهادهای خود توسط نامه از طریق صندوق پستی 1471 کابل افغانستان روان کردن میتونید.
همچنان برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com.
خب فرزان جان، فکر کنم که نوبت آهنگ هفته رسید.
آهنگ را با آواز آریانا سعید انتخاب کردیم که
با شنیدن امی آهنگ ما ازشان خدافیزی میگیریم و میگیم که خداوند یار و یاورتان.